ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا و سلام بر شما مردم ایران. به همکاران عزیز و ارجمندم در پخش رادیو ایران هم سلام و صبح بخیر میگم. امروز پنجشنبه 30 خرداد 1398 هجری شمسی، 16 شوال المکرم 1440 هجری قمری و 20 ژوئن 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب میکنم که مروری بر خبرهاست. رئیس جمهور گفت اگر اهداف برجامی ایران تأمین نشود، اقدامات جدید ایران پس از مهلت 60 روزه تعیین شده اجرایی خواهد شد. وزیر امور خارجه چین تأکید کرد پکن همچنان برجام را بهترین راه حل برای موضوع هسته‌ای ایران می‌داند. چین همچنین بی اعتنا به تحریم‌های آمریکا کماکان از ایران گاز مایع خریداری می‌کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، امنیت منطقه خلیج فارس را جزء جدایی ناپذیر امنیت ایران دانست و تأکید کرد حضور نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی مسبب تنش آفرینی در منطقه است. رئیس قوه قضاییه گفت به زودی شعبه های ویژه دادگاه برای رسیدگی به بعضی گزارش های کمیسیون اصل 90 مجلس مانند تحقیق و تفحص ها تشکیل می شود. سخنگوی دولت گفت سفر گردشگران به ایران از این پس بدون ثبت در گذرنامه خواهد بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور میگوید دولت در پرداخت افزایش حقوق کارمندان قانون را اجرا کرده است. با این حال اگر طرح بهتری ارائه شود دولت استقبال میکند. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از دو برابر شدن اعتبار وام‌های ازدواج خبر داد. وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت وزیران از دستور رئیس جمهور درباره طرح مسکن اولی‌ها و کارمندان جوان دولت خبر داد. با حضور وزیر نیرو در استان اصفهان 8 طرح بزرگ آبرسانی افتتاح و عملیات اجرایی 2 طرح هم آغاز شد. 7 مسئول فناورانه حوزه سلامت با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در 10 گرد همایی مدیران مراکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور رونمایی شد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش بار دیگر تأکید کرد تا ابتدای مهر 98 تمام مدارس خشت و گلی کشور به غیر از استان سیستان و بلوچستان بچیده خواهد شد. ثبت مشخصات همه خودروها در سامانه تهران من برای استفاده از 20 روز تردد رایگان در محدوده دوم طرح ترافیک که از اول تیر آغاز می شود الزامی است. تحقیقات سازمان ملل درباره قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه کشته شد، نشان می‌دهد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان مقصر قتل است. صدها یمنی در صنعا پایتخت با تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد به اقدام برنامه جهانی غذا در فرستادن مواد دارویی و غذایی فاسد برای مردم جنگ‌زده این کشور اعتراض کردند. نخستین بار در 7 گذشته امیر کویت در چارچوب سفری رسمی وارد عراق شد. استراماچونی سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال تهران وارد تهران شد تا رسما هدایت آبی پوشان پایتخت را بر عهده گیرد. دادستان تهران هشدار داد با کسانی که به صورت سازمان یافته هنجار شکنی و اهداف دشمن را در زمینه بی‌عفتی و بی‌حجابی ترویج می‌کنند، قاطعانه برخورد می‌شود. در پی افزایش قابل توجه دما در مناطق مختلف کشور و استفاده هرچه بیشتر از سیستم‌های سرمایشی، اوج مصرف در روزهای پایانی خرداد امسال از مرز 54,000 مگاوات عبور کرد. و سازمان هواشناسی در برخی از مناطق نیمه شمالی کشور، افزایش ابر گاهی همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. شنوندگان ارجمند، بخش بعدی خبر 7 بامداد به آگاهی می رسد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 28 تا 34 سوره مبارکه ابراهیم با صدای استاد قاسم رضایی گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در صدر آیات امروز خداوند به احوال دسته ای از امتهای گذشته اشاره می فرماید. امتهایی که نعمتهای الهی را کفران کردند و برای خدا شریک قائل شدند. نخست می فرماید آیا ندیدی آنان را که نعمت خدا را به ناسپاسی تبدیل کردند و قوم خیش را به سرای هلاکت و نابودی درآوردند؟ آنان داخل جهنم می شوند و جهنم چه بد قرارگاهی است. با توجه به مفهوم این آیات این سؤال مطرح می شود که تبدیل کردن نعمت به کفران چه معنا دارد. معمول و متداول این است که گفته شود فلان شخص نعمت را کفران کرد، نه اینکه نعمت را تبدیل به کفران کرد. از جمله جوابهایی که می توان به این سؤال داد این است که منظور از تبدیل نعمت به کفران تبدیل شکر نعمت به کفران نعمت است. یعنی ایشان می بایست شکر نعمتهای الهی را به جا می آوردند، اما به جای آن کفران کردند. برخی از مفسران با توجه به مضامین بعضی از روایات نعمت را به وجود پیامبر صلوات الله علیه و آله و یا ائمه تفسیر کردند و کفران کنندگان را نیز کفار عصر پیامبر و یا بعضی قبائل عرب معرفی نمودند. اما پروازه هست که مفهوم آیه وسیع تر است و هر کفران کننده و هر ناسپاسی را شامل می شود و هر قومی که نسبت به نعم خداوندی ناسپاسی روا دارند خود را به هلاکت افکنده اند و جایگاهشان دوزخ است. البته انبیا و اولیا و ائمه اطهار علیهم السلام از بزرگترین نعمتهای پروردگار و از مصادیق آشکار این آیه هستند. چنان که نقل شده است که شخصی معنای این آیه را از امیر مؤمنان علی علیه السلام پرسید. آن حضرت فرمودند نعمت خداوند ما هستیم. مسلماً این تفسیر از باب تطبیق آیه بر یکی از مصادیق بارز است، نه انحصار آیه در یک معنا. در یکی از برنامه‌های گذشته ضمن ترجمه آیات همین سوره شریفه شکر را معنا کردیم و گفتیم که شکر تنها گفتن الحمدلله نیست، بلکه مراتبی دارد که بالاترین آن شکر عملی است و آن عبارت است از این که نعمت را در جای خودش مصرف کنیم. اکنون می‌گوییم که به همین معنا کفران نعمت نیز عبارت است از این که نعمت را در جای خودش استفاده نکنیم. به عبارت روشنتر هر گونه بهره‌گیری انحرافی و سوء استفاده از نعمت کفران آن است، اگرچه به زبان ناسپاسی کردن نیز خود نوعی کفران است. در ادامه آیات خداوند یکی از بدترین انواع کفران نعمت آن عده ناسپاس را برشمرده می‌فرماید و برای خدا همتایانی قرار دادند تا مردم را از راه او گمراه سازند. بگو از زندگی دنیا و لذات آن بهره گیرید، اما سرانجام کار شما به سوی آتش دوزخ است. آنگونه که از سیاق آیه برمی آید، ایشان از روی غفلت و یا از روی خطا برای خدا شریک قائل نشدند، بلکه در امر توحید بصیرت داشتند و می دانستند که بت‌ها همه مخلوق خدایند. اما از آنجایی که قصدشان گمراه کردن مردم و بهره‌گیری از ایشان بود، سنگ و چوب را خدا نامیدند و شریک پروردگار عالم قرار دادند. در آیه 31 خداوند به پیامبر گرامی اسلام چنین فرمان می‌دهد: به بندگان من که ایمان آوردند بگو نماز را به پای دارند و از آنچه روزیشان کرده ایم پنهان و آشکار انفاق کنند، پیش از آن که روزی فرارسد که نه خرید و فروش در آن است و نه دوستی وجود دارد. آنگاه پس از بیان شرک و بت‌پرستی مشرکان می‌فرماید که سزاوار پرستش تنها اوست و ربوبیت اختصاص به او دارد. در آیات چنین می‌خوانیم: خداست آن کسی که آسمان‌ها و زمین را آفرید و از آسمان آبی فرستاد و با آن میوه‌ها را از زمین خارج ساخت و روزی شما قرار داد و کشتی را مسخر شما گردانید تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کند و نهرها را مسخر شما گردانید و خورشید و ماه را که با برنامه منظمی از پی هم در می آیند به تسخیر شما در آورد و شب و روز را مسخر شما ساخت. و بلافاصله به دنبال این آیات می فرماید: و از هر چیزی که از او تقاضا کردید به شما داد و اگر نعمتهای خدا را بشمارید، هرگز آنها را احصا نخواهید کرد. همانا انسان ستمگر و کفران کننده است. با توجه به آیات بالا مشخص می شود که انسان از دیدگاه قرآن آنقدر عظمت دارد که همه این موجودات به فرمان خداوند مسخر او گشتند و یا زمام اختیارشان به دست انسان است و یا در خدمت منافع انسان حرکت می کنند. و در هر حال آنقدر به این انسان عظمت داده شده که به صورت یک هدف عالی در مجموعه آفرینش در آمده است. از این موضوع که بگذریم، به راستی که انسانها از شمارش و احصاء نعمتهای الهی و شکر آن عاجزند. چگونه کسی می تواند نعمتهای خداوند را به شمار در آورد در حالی که هر کدام از اجزای عالم نسبت به جزء دیگر حکم نعمت را دارد، زیرا با نظم خاصی همه به هم مرتبطند و از این جهت هر کدام برای یکدیگر منفعتی در بر دارند. چگونه ممکن است بتوان نعمتهای پروردگار را شمارش کرد در حالی که در هر نفس که فرو می رود و برمی آید دو نعمت هست و بر هر کدام شکری واجب؟ این مثال ها تنها بعد و توسعه این موضوع یعنی احصاء نعم الهی را نشان می دهند، ولی خودش نسبت به تمام نعمت های الهی ذره ای بیش نیست. این به عنوان یک اصل ثابت است که مخلوق قادر نیست از عهده شکر خالق آنگونه که سزاوار خداوندی اوست به درآید. پس همان به که عذر تقصیر به درگاه پروردگار آورد و بس. امیدواریم که خداوند به ما توفیق دهد که به اندازه قدرت و توانایی های من نعمت های او را سپاس گوییم. خب شنوندگان عزیز، با ترجمه و توضیح آیات 28 تا 34 از سوره مبارکه ابراهیم به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه بقیه آیات میپردازیم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
دلا چه دیده فرو بسته ای، سپیده دمید، سری برار که خوش عالمی است، عالم صبح. به نام خدا، او که روشنی جان است و جهان. سلام میکنم خدمت شما هموطنان ارجمند، امیدوارم که روزی خوب رو در پیش داشته باشید و همه ی لحظه های این پنج شنبه زیبا برای شما بسیار سودمند باشه. شنبه سیوم خرداد 1398 اینجا رادیو ایرانه. در این بخش تا ساعت 14 در کنار شما هستیم. باعث افتخار ماست که شنونده ما باشید و بخش های مختلفی رو که برای شما در نظر گرفتیم و به اون علاقمند هستید بشنوید. در بخش نخست برنامه های رادیو ایران، من اعظم لک از این ساعت ها، ساعت 14 به اتفاق این همکاران، در خدمت شما دوستان عزیز هستم. تهیه کننده سعید هنرمندی، صدا بردار فرزاد محمدی، هماهنگی خانم موسوی و نویسنده این بخش شایسته جعفریان. روزی سرشار از سلامتی و تندرستی برای همه شما آرزو داریم. تا ساعت 14 با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز پنج شنبه سیوم خرداد سال 1398 هجری شمسی، مطابق با 16 ماه شوال المعظم سال 1440 هجری قمری و برابر با 20 ژوئن سال 2019 میلادی است. 20 ژوئن سال 1789 میلادی، 230 سال پیش انقلاب کبیر فرانسه آغاز شد. در اوایل سال 1789 میلادی، لویی 16 پادشاه وقت فرانسه جلسه‌ای به نام مجلس طبقات بدون حضور مردم تشکیل داد. او در این جلسه بدون در نظر گرفتن رأی و نظر مردم در نطق خود اعلام کرد که مجلس تنها موظف است بر مالیات‌هایی که از مردم گرفته می‌شود مهر تأیید بزنند. نطق لویی 16 و بی‌اعتنایی او به نظر طبقات پایین جامعه و مستمندان اجتماعات ضد سلطنتی را در فرانسه پدید آورد. مردم در اجتماع خود در چنین روزی هم قسم شدند که تا برپایی قانون اساسی کارآمد در فرانسه از هم جدا نشوند. در گام بعدی مردم زندان باستیل را فتح کردند که ضربه محکمی بر پیکر استبداد حاکم بر فرانسه تلقی شد. انقلاب کبیر فرانسه با شعار برابری، برادری و آزادی آغاز شد، اما در نهایت دامنی ظلم و بی‌عدالتی در دوران انقلاب فرانسه بیش از هر زمان دیگر بر پیکر مردم این کشور سنگینی کرد. در ماه شوال سال 1248 هجری قمری 192 سال پیش آیت الله شیخ محمد تقی رازی اصفهانی عالم بزرگوار شیعه درگذشت. او از دانش بزرگانی چون شیخ جعفر کاشف الغطا و سید بحرالعلوم بهره برد و بعدها خود در زمره علمای برجسته روزگارش قرار گرفت. رازی اصفهانی علاوه بر تبحر در علوم عقلی و نقلی در اصول فقه استادی مسلم و توانا به شمار می رفت و جلسات درسش پذیرای طلاب بسیار بود. شیخ محمد تقی رازی اصفهانی تألیفات متعدد دارد، اما مهمترین آنها هدایت المسترشدین است. این عالم بزرگ به سبب تألیف همین کتاب به صاحب هدایت معروف شده است. آیت الله شیخ محمد تقی رازی اصفهانی در تخت پولاد اصفهان مدفون است. سیوم خرداد سال 1373 هجری شمسی 25 سال پیش منافقان کوردل در حرم امام رضا علیه السلام بمبی مهیب منفجر کردند. در بعد از ظهر روز سیوم خرداد مطابق با عاشورای حسینی در سال 1373 شمسی، در حالی که مردم عزادار در اوج برگزاری مراسم بزرگداشت قیام امام حسین علیه السلام بودند، بمبی مهیب داخل حرم رضوی و نزدیک به ضریح مطهر امام رضا علیه السلام منفجر شد. در پی این انفجار ده‌ها تن از زائران امام رضا علیه السلام و عاشقان اهل بیت شهید یا مجروح شدند. در این حادثه خسارات زیادی هم به حرم رضوی وارد آمد. دولت وقت جمهوری اسلامی هیئت‌هایی را مأمور بررسی این حادثه غیر انسانی کرد و روز 31 خرداد هم عزای عمومی اعلام شد. این سومین بار بود که حرم امام رضا علیه السلام هدف حمله و هتک حرمت قرار می گرفت. نخستین بار روزهای تزاری و پس از آن رضاخان این حرکت غیر انسانی را مرتکب شد. اما انفجار بمب در حرم امام رضا علیه السلام به دست منافقان در عاشورای حسینی و در میان انبوه مردان و زنان و کودکان زائر عملی جنایتکارانه بود که جان بسیاری از زائران سوگوار امام حسین علیه السلام را گرفت و مردم ایران را به سوگ جان باختگان نشاند. سیوم خرداد سال 1381 هجری شمسی 17 سال پیش علامه سید سعید اختر رضوی مبلغ بزرگ اسلام در قاره آفریقا درگذشت. او اهل بیهار هند بود و در دوران تحصیل زبانهای اردو، انگلیسی، فارسی، عربی، هندی و چند زبان دیگر را آموخت و در زمینه علوم و معارف اسلامی تا مدارج عالی پیش رفت. علامه اختر رضوی بعد از سالها تبلیغ دین در هند در 35 سالگی راهی تانزانیا و شرق آفریقا شد و به نشر معارف اهل بیت علیهم السلام اقدام کرد. او با کوشش و پایمردی بسیار توانست مؤسسه بلال را تأسیس و بعد از مدتی در کشورهای آفریقایی شعبه‌های از این مؤسسه را افتتاح